ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری رو سپری میکنید. دوشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه مه سال 2018 میلادی. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. الهی روانشاد هستم، شما رو همراهی خواهم کرد در این مجله با حاصل تلاش همکارانم و فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا میگوید که تمام اقدامات لازم را برای مقابله با رفتار ایران در منطقه به کار می‌گیرد و همچنان در حال ارزیابی این مسئله است که آیا می‌تواند دست به اقدامات جدید بزند و یا اقدامات فعلی را تشدید کند. سرهنگ رابرت منینگ، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: قصد داریم تمام اقدامات لازم را برای مقابله و واکنش نشان دادن به نفوذ مخرب ایران در منطقه به کار گیریم. وی اشاره‌ای به نوع این اقدامات نکرد. اظهارات سخنگوی پنتاگون همزمان شده است با سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که گفته است آمریکا بنا دارد تا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران اعمال کند. مقام های ایران هنوز واکنشی به این دو گزارش نشان ندادند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز میگوید خروج دولت آمریکا از توافق اتمی و بازگشت قریب الوقوع تحریم ها علیه ایران، پروژه چابهار را که هدف بخشی از آن کمک به بازسازی اقتصاد افغانستان بود را به خطر انداخته است. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، پس از توافق اتمی میان ایران، دولت باراک اوباما و 5 قدرت جهانی دیگر به ایران رفته و ده ها قرارداد از جمله در مورد پروژه بندر چابهار امضا کرده بود. دهلی نو تلاش دارد با استفاده از بندر چابهار به بازار آسیای مرکزی و افغانستان دست پیدا کند. با این حال در دو سال گذشته نیز عملیات احداث این مسیر ترانزیت به دلیل نگرانی ها از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام به کندی پیش می رفت. آقای ترامپ خواستار اصلاحاتی در برجام شده بود، موضوعی که با مخالفت جمهوری اسلامی روبرو شد و در نهایت به خروج دولت ترامپ از توافق اتمی انجامید. رویترز میگوید پروژه چابهار میتواند راهگشای میلیون ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی کابل به پاکستان باشد. در خبر دیگر، دادگاهی در بحرین روز دوشنبه تابعیت 9 تن را به اتهام اقدامات خرابکارانه باطل کرد و آنها را به مجازات زندان بین 3 تا 15 سال محکوم ساخت. خبرگزاری دولت بحرین نوشته است که 9 نفر با تشکیل یک گروه تروریستی اسلحه و مهمات در اختیار داشتند و در سال 2016 به سوی ماموران پلیس شلیک کرده بودند. بر پایه این گزارش، 2 تن از مظنونان فراری اند و حکم دادگاه در مورد آنها به صورت غیابی صادر شده است. در 5 ماه نخست سال جاری بیش از 200 نفر از افرادی که به اتهام‌های امنیتی در دادگاه‌های بحرین محکوم شدند، تابعیت خود را از دست دادند. انستیتوی بحرین برای حقوق و دموکراسی می‌گوید از سال 2012، 6 سال پیش که حکومت سنی بحرین عملیات سرکوبی علیه اکثریت شیعه در این کشور را آغاز کرد، 728 نفر از شهروندان بحرینی تابعیت خود را از دست دادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان تدارک دیده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا می گوید کشورش سخت ترین تحریم های تاریخ را بر ایران اعمال خواهد کرد.
ایرانی ها در مجموع به این نتیجه رسیدند که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، اینکه یک کشور عادی نیستند در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دچار شدند.
8 عضو از مجموع 12 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواستار رفع فیلتر از توییتر شدند.
دولت روحانی به احتمال وزیر ارتباطات آقای جهرمی تو بیشتر به عنوان یه ابزار سیاسی میخوان ازش استفاده کنن و کلن بحث توییتر و رفع فیلترینگش رو جایگزین بحث فیلتر شدن تلگرام کنن.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از سیاست گسترده در راستای شناسایی و مداوای بیماران مبتلا به HIV و ایدز خبر داده است.
سازمان جهانی بهداشت چند سال پیش پایبند شد که تمام کشورها رو تشویق کنه که تعداد مبتلایان به ویروس HIV ایدز رو زودتر شناسایی کنن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بامداد دوشنبه به وقت آمریکا البته دولت ایران را از تجدید فعالیت‌های هسته‌ای برحذر داشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن آماده است تا در صورت تغییر روش ایران مناسبات کامل دیپلماتیک با تهران برقرار کند و به شکوفایی اقتصادی آن کشور یاری برساند. وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال هشدار داد که در صورت تداوم سیاست‌های فعلی شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه دولت ایران اعمال خواهد شد. چکیده از سخنان مهم رئیس سیاست خارجی آمریکا رو از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر حکومت ایران در سیاست‌های خود تغییر روش ندهد با شدیدترین تحریم‌های تاریخ روبرو خواهد شد. رئیس سیاست خارجه آمریکا با طرح 12 خواست اساسی از حکومت ایران با تأکید بر اعمال بی سابقه ترین فشارهای تحریمی گفت که در این باره رهبران جمهوری اسلامی در تهران در جدی بودن آمریکا تردید نخواهند کرد.
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime. The leaders in Tehran will have no doubt about our seriousness.
اندکی بیش از دو هفته پس از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعلام خروج این کشور از توافق اتمی برجام، مایک پومپئو سیاست راهبردی سختگیرانه‌ای را در قبال دولت ایران تشریح کرد که هماهنگی با وزارت دفاع این کشور و متحدان منطقه‌ای آمریکا را در بر می‌گیرد.
The JCPOA put the world at risk because of its fatal flaws.
آقای پومپئو در سخنرانی بنیاد هریتیج در واشنگتن گفت که توافق برجام به دلیل معایب مرگبارش جهان را با خطر درگیر کرد که بررسی آنها امروز ارزشمند است.
Strategically, the Obama administration made a bet that the deal would spur Iran to stop its rogue state actions and conform to international norms.
وزیر خارجه آمریکا افسود که استراتژی دولت پرزیدنت اوباما بر این مبنا بود که توافق اتمی دولت ایران را متقاعد خواهد کرد تا از اقدامات سرکش خود دست بردارد و مطابق با هنجارهای بین المللی رفتار کند، ولی این شرط بازنده‌ای بود که پیامدهای عظیمی برای همه مردم خاورمیانه داشت.
افغانستان، ایران سپورت تو دی طالبان ان دی فرم اف وپنز اند فاندینگ.
آقای پومپئو از جمله گفت که دولت ایران در افغانستان به طالبان کمک‌های تسلیحاتی و مالی می‌دهد که خشونت‌ها را افزایش می‌دهد و به روند صلح و ثبات افغان‌ها آسیب می‌زند. وزیر خارجه آمریکا با ذکر موارد دیگری از اتهامات وارده به حکومت ایران به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که این تازه آغاز کار است. مایک پومپئو گفت در صورتی که رژیم ایران تغییر روش ندهد و به مسیر غیر قابل پذیرش و غیر مولدی که برگزیده ادامه دهد، تحریم‌های گزنده بسیار دردآور خواهند بود و هنگامی که تکمیل شوند، قوی‌ترین و مؤثرترین تحریم‌های تاریخ خواهند شد. رئیس سیاست خارجی ایالات متحده در همان حال به اشخاص، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هم که مقررات تحریم‌های اعمالی این کشور را رعایت نکنند، هشدار داد. این هشدار و تحریم‌های بیشتر علیه ایران به هنگامی مورد تأکید قرار گرفته که دولت‌های اروپایی همچنان برای یافتن راه‌های جهت حفظ برجام و داد و ستد با ایران ادامه می‌دهند. آقای پومپیو پس از سخنرانی در پاسخ به چند پرسش کوتاه در مورد زیانهای وارده به کمپانی‌های اروپایی گفت که هر زمان که تحریم‌های علیه دولتی اعمال می‌شود، کشورها باید از فعالیت‌های اقتصادی دست بردارند، همچنان که کمپانی‌های آمریکایی تمام فرصت‌های داد و ستد را برای مدت مدیدی از دست دادند. وزیر خارجه آمریکا در بخشی از سخنان روز دوشنبه با عباراتی صریح از مردم ایران هم پشتیبانی کرد و گفت که توافق برجام هیچ سودی برای مردم عادی ایران نداشته است. در این زمینه خبرگزاری بلومبرگ گفت که مایک پومپیو با اشاره به حکومت آیت الله خامنه‌ای که از سال 1989 میلادی یعنی 29 سال پیش ادامه دارد، افسود که او برای ابد زنده نخواهد ماند و ایرانیان هم برای همیشه قوانین ستمگران را نخواهند پذیرفت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام دولت ایران گفته است که سخنان مایک پومپیو نشان داد که آمریکا بدون تردید به دنبال تغییر رژیم در ایران است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم در گزارشی میگوید که خواستهای 12 گانه آمریکا شامل مواردی است که پذیرش بیشتر آنها از جانب دولت ایران نامحتمل به نظر میرسد. از جمله مایک پومپیو خواستار دسترسی آزادانه بازرسان بین المللی به پایگاه‌های نظامی در سراسر کشور شده، امری که مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی بارها آن را مردود دانستند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خواهان پایان دادن به مجموعی از فعالیت‌های دولت ایران در خاورمیانه شده، از جمله توقف پشتیبانی از حوثی‌های یمن، خروج کامل از سوریه، قطع پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی حزب الله لبنان و دست برداشتن از تهدید اسرائیل. اسوشیتد پرس اظهار نظر کرده که اجرای کامل خواست‌های 12 گانه آمریکا دگرگونی عمده در سیاست‌های دولت ایران را می‌طلبد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه چیزی حدود 4 ساعت و نیم پیش در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. در همین رابطه به محض پایان سخنرانی مایک پومپئو، همکارم رویا کریمی مجد، دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و همچنین فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه را در رابطه با خواستهای آمریکا از ایران جویا شده. بشنویم.
آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو در سخنرانیش چندین بار بر نقش قاسم سلیمانی در ایران تاکید کرد. دلیل اینکه از میان تمامی مقامات جمهوری اسلامی آقای پومپئو قاسم سلیمانی رو چنین برجسته کرده به نظر شما چیه؟
دو دلیل داره. اروپایی‌ها هم این موضوع رو خیلی از نظر دور نکردن، چنان که هفته قبل آقای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون اعلام کرد که هر تغییری نمیتونه حتما به نتیجه خوبی برسه. مثلا ممکن است ما انتظار داشته باشیم که حکومت کنونی تغییر بکنه، ولی بلافاصله گفت امکان این که قاسم سلیمانی روی کار بیاد وجود داره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که قاسم سلیمانی نماد حضور نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی در منطقه است. البته این نماد رو عوامل داخلی جمهوری اسلامی هم بزرگتر از اندازه کردن و حالا یکی از گزینه‌هایی که در داخل کشور مطرح است این است که برای جانشینی دولت آقای روحانی شاید قاسم سلیمانی در ترکیب یک دولت نظامی بتونه نماینده خوبی باشه. به این علته که آقای پومپئو در سخنان امروز خودش به عنوان هشدار گزینه نظامی رو به نمایندگی آقای قاسم سلیمانی مطرح کرد. این به نوعی شاید موزه قاسم سلیمانی رو در خطر قرار بده. اگر بخت بلندی برای جانشینی آقای علی خامنه‌ای داشت که یقیناً دست بالا گرفتن نظامی‌ها میتونه برای او هم خطرناک باشه، حالا این خطر هم بیخ گوش مردم ایران هست که شاهد حضور یک دولت نظامی باشن و هم بیخ گوش رهبری مذهبی ایران که نظامی‌ها رو به عنوان دست بالاتر از خودشون ببینن.
آقای خاوند، آقای پومپئو لیست بلندبالایی از خواسته هاش رو از جمهوری اسلامی مطرح کرد که عمدتاً خواسته های سیاسی و نظامی در منطقه بود، اما در کنار اونها وعده هایی رو هم مطرح کرد که در صورتی که ایران به اون خواسته ها جامعه عمل بپوشونه، وعده های مناسبات دیپلماتیک و تجاری کامل با آمریکا رو داد و همینطور وعده داد که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک میکنه. این وعده ها، آقای تغیزاده گفتن که این خواسته های سیاسی نظامی از سوی جمهوری اسلامی برآورده نمیشه، به نظر شما این وعده ها چقدر ممکنه برای مقامات جمهوری اسلامی تطمیع کننده باشه طوری که اونها رو پای میز مذاکره بنشونه؟
ببینید، این وعده هایی که در زمینه اقتصادی، صحبت هایی که در زمینه اقتصادی از طرف وزیر خارجه آمریکا انجام گرفت، در واقع در راستای اون احساس عمومی هست که در بطن جامعه ایران هست نسبت به وضعیت اقتصادیشون، و ایرانی ها در افکار عمومیشون در مجموع به این نتیجه رسیدن که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، نبودن اینکه یک کشور عادی نیستن در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دچار شدن. بنابراین پیام وزیر خارجه آمریکا در واقع نوعی تحریک مردم ایران هم هست به واکنش، به این معنی که میگوید شما میدانید به خوبی که انزوای کشورتون شما رو به این وضع دچار کرده، بنابراین باید تلاش بکنیم که این رابطه رو تغییر بدیم. این موضوع کاملا مسلم هست که عدم ارتباط با یک کشور بزرگی، با یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته، یکی از بزرگترین مصائب رو برای اقتصاد ایران، برای مردم ایران به وجود آورده، و تاکید اون بر این مسئله به این معنی است. من طبعا فکر میکنم که برای ایالات متحده آمریکا دستیابی به بازار مهمی مثل بازار ایران طبعا همونقدر دلنشین هست که برای کشورهای اروپای غربی، و اگر وضعیتی فراهم بشه که شرکت‌های آمریکایی بتوانند در ارتباط با ایران قرار بگیرن و در اونجا شرکت بزنن، سرمایه گذاری بکنن، خب چرا این کار رو نکنن؟ طبعا این یک مسئله است که اگر روابط عوض بشه برای آمریکا انجامش خیلی خیلی مطلوب هم هست.
آقای تغیزاده، همونطور که آقای خاوت هم گفتن، در واقع آمریکا به نوعی از مردم ایران میخواست که واکنش نشون بدن نسبت به اون چیزی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان هست، و حتی زمانی که خانم جیمز رئیس بنیاد هریتیج از ایشون خواستش که چارچوب زمانی برای سخنرانی که گفته تعیین کنه، پاسخش این بود که من چارچوب زمانی تعیین نمی‌کنم، مردم ایران اون رو تعیین خواهند کرد. آقای پومپئو با چه پشتوانه‌ای از جانب مردم ایران این گونه اونها رو به میدان میطلبه؟
به نظر من اون چیزی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد توضیح بخشی از جنگ روانی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده، و در این جنگ روانی اونها میخوان که خودشون رو در تقابل با حکومت و در کنار مردم نشون بدن. این یک نکته بسیار بسیار حساسه برای طرحی که امروز به عنوان طرح راهبردی آقای پومپئو اون رو اعلام کرده. من یک قرائت متفاوت، اندک متفاوت با جناب خاوند دارم در اون نکته‌ای که امروز پومپئو اشاره کرد، دایر بر این که ما با ایران آماده هستیم که مناسبات بسیار گسترده‌ای رو آغاز بکنیم. در حقیقت پیام آقای پومپئو این بود که بعد از تغییر رژیم ما مردم ایران رو ترک نمی کنیم، و بعد از اینکه این حکومت عوض شد در کنار اونها خواهیم بود و دوباره به عنوان یک شریک تجاری بزرگ تکنولوژی در اختیار اونها قرار میدیم و کمک میکنیم که به جامعه بین المللی برگردن. طبیعتاً این یک برنامه کوتاه مدت نیست و هیچ کس نمیتونه بگه یک طرح بسیار پیچیده از این دست که به نوعی شبیه طرحی است که به سقوط اتحاد جماهیر شوروی در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 انجامید، بتونه در یک فرجه زمانی مشخص اجرایی بشه. جنگ رو اعلام کرده ولی پایان اون رو و زمان و طول مدت اجرایی اون رو آقای پومپئو اعلام نکرده.
آقای خاوند، آخرین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما با تمام صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد و مخصوصاً فشارهای اقتصادی که در دستور کار دولت آمریکا قرار داره، جمهوری اسلامی چه راهکاری داره برای حفظ موقعیت خودش؟
ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی عمدتاً تلاش میکنه که با تکیه بر اروپایی ها بتواند از فشار تحریم ها در مقابل آمریکا کم بکنه و حتی با و از جمله با تکیه بر کشورهایی مثل روسیه و چین. من تصور نمیکنم این به جایی برسه. حرف رو آقای روحانی یک زمانی زد گفت باید با کت خدا مذاکره کرد. من تصور میکنم و حتی به نوعی میشه گفت اطمینان دارم که هیچ راهی در برابر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست مگر آنکه بتواند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم بشه. البته این رو هم میدونم همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این که برای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن یکی از دوگمه‌های بنیادی خودش از بدو انقلاب اسلامی که مبارزه با آمریکا و پیشبرد سیاست ضد آمریکایی بوده کار بسیار بسیار دشواریه و به همین علت هست که فکر میکنم جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت خودش قرار گرفته از بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد درباره سخنان امروز وزیر امور خارجه آمریکا پاسخ می دادن. و ما 8 نفر از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواستار رفع فیلتر توییتر شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده 6 وزیر و 2 نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند با ارسال نامه‌ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در این کار گروه شدند. پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره این نامه گفته اعضای کمیته 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته با نظر مساعد امضا کنندگان نامه از توییتر رفع فیلتر خواهد شد. در این رابطه امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
واقعیت شما فاین هیچ تفاوت بین فیلتر نگه داشتن توییتر با فیلتر نگه داشتن فیسبوک، تلگرام و سرویس های آنلاین دیگه وجود نداره. بیشتر هدف به نظر شخصی من این هستش که دولت روحانی و احتمالا شخص وزیر ارتباطات آقای جهرمی دو بیشتر به عنوان یه ابزار سیاسی میخوان ازش استفاده کنم و کلن بحث توییتر و رفع فیلترینگش رو جایگزین بحث فیلتر شدن تلگرام کنن و همچنین مشکلاتی که واسه کاربران در هنگام استفاده از فیلتر شکن به وجود آوردن در حقیقت بیشتر عوض کردن موضوع هست تا رفع فیلتر توییتر، چون از سال 1392 زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد این بحث رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و این طور چیزا بوده.
چرا فکر می‌کنید آقای ثابتی که این بیشتر ردگم‌کنی هست؟ چرا اصولا فشارها برای رفع فیلتر تلگرام چه از طرف افکار عمومی و کاربران چه از طرف دولت حالا باید به سمت رفع فیلتر توییتر جهت بگیره؟
بر اساس درک فنی که من دارم بحث به این برگرده که مثلا توییتر مدیریتش رو حتی هستش هیچ تفاوتی بین مدیریت محتوا در توییتر با مدیریت محتوا در تلگرام و فیسبوک وجود نداره و همونقدر که دولت ایران میتونست محتوا گردش اطلاعات در توییتر در تلگرام مدیریت کنه همونقدر در توییتر که قرار به قول دوستان رفع فیلتر بشه رو قرار میتونه مدیریت کنه. برای اینکه از نظر فنی هیچ تفاوتی وجود نداره. حالا یک دفعه چرا مسئله ایران علاقمند شدن به رفع فیلترش خوش سوال بزرگی. در حالی که 8 روز به کمیته فیلترینگ درخواست دادن و در حالی وزیر ارتباطات و دولت داره از رفع فیلترینگ توییتر حمایت میکنه که در مورد تلگرام و در مورد پلتفرم‌های دیگه که مسئول میشدن دولت همیشه جایگاهش این بودش که ما قدرتی نداریم و ما فقط اجرا کننده هستیم. اگر دولت ایران قدرتی نداره و نمیتونه جلوی فیلتر شدن تلگرام بگیره و مخالفش هستش چجوری میتونه در این حال این ایده رو جلو ببره که توییتر رو باید رفع فیلتر کنه؟
اشاره کردید که مسئولان ایران احتمالاً علاقمند هستن به توییتر. همین حالا مسئولان و مقام‌های عالی رتبه کشور در فضای توییتر فعال هستند، مخصوصاً توی موقعیت‌های خیلی حساس توییت‌های خیلی حساسی می‌کنن. چرا به نظر شما مشخصاً دست گذاشتن روی رفع فیلتر توییتر؟ چرا بقیه شبکه‌های اجتماعی مطرح نشده؟
به طور خلاصه اگر نگاه کنید 3 شبکه اجتماعی در ایران خیلی محبوب است: توییتر، تلگرام و اینستاگرام که مسدود نیستش و در دسترس. تلگرام که اخیراً مسدودش کردن و خب همچنان میگم با عواقبش دست و پنجه نرم میکنن و توییتر پلتفرمی که در سال 2009 مسجد شد و خب همونجور گفتیم مقامات ایران روش هستن. ولی نکته جالبی که در مورد تلگرام داشت در مورد توییتر وجود داره این هستش که ایران تنها کشوری تو دنیا هست که توییتر مسجد هست و مقامات ایران نه تنها حساب دارن، حساب تایید شده دارن، یعنی حسابی که اون تیک آبی رنگ داره. در حقیقت وقتی که بحث فیسبوک نمیشه، فیسبوک اونقدر محبوبیت نداره در ایران به دلایل مختلف، ولی خب همچنان توییتر بین روزنامه‌نگاران قشر اصلاح طلب خیلی محبوب هستش و همچنان مخالفین دولت ایران و تنها پلتفرمی هست که محبوبیت همچنان داره، بورد داره، ولی همچنان در ایران مسدوده.
آقای ثابتی، رفع فیلتر توییتر با توجه به اینکه یه سری گروه‌هایی رو برشمردید که از علاقمندان به این فضای مجازی هستن، چه تأثیری میتونه داشته باشه برای همون کاربران یا برای کاربرانی که به هم فکر اونها هستن؟ در حال حاضر هم کم مخاطب نیست به هر حال توییتر در ایران. آیا امکانات تازه و چشمگیری میتونه برای کاربران داشته باشه؟
بکنید اگر توییتر رو بلاک کنن دیر و زود اتفاقی خواهد افتاد این هستش که همین بحث همیشه که در مورد اینکه مخالفین دولت، افرادی که ضد مذهب هستن، تروریست ها و و و این از این پلتفرم استفاده میکنن بر علیه منافع ایران، همین قصه ای که در مورد تلگرام هست احتمالا اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در یک نشست خبری در مورد پیشگیری و درمان ایدز خبرهایی داده است. او از شناسایی 13,000 مبتلا خبر داده که همه تحت درمان هستند. به گفته او، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین از برنامه یاد کرده که اون رو برنامه 90-90-90 نامیده. درباره این برنامه از دکتر آرش علایی، کارشناس ایدز در آمریکا و پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران بشنویم.
سازمان جهانی بهداشت چند سال پیش پایبند شد که تمام کشورها رو تشویق کنه که تعداد مبتلایان به ویروس HIV AIDS رو زودتر شناسایی کنن و بعد هر چه زودتر به سمت شروع درمان ببرند. چرا؟ چون طبق تحقیقات بین‌المللی که شده بود، متوجه شدند دانشمندان که هر چه زودتر افراد مبتلا به HIV درمان را شروع کنند، طول عمر و کیفیت زندگی اونها بهبود می‌یابد و همچنین انتقال ویروس از فرد مبتلا به فرد دیگه کمتر میشه. به این خاطر یک هدفی رو تعیین کردند سازمان جهانی بهداشت و اداره ایدز سازمان ملل، یعنی UNAIDS، با هم به عنوان اهداف سگانه 90، یعنی اینکه 90% افرادی که مبتلا هستند بدونن که مبتلا شدند و از اون 90% 90%شون درمان رتروویروسی رو شروع کنند و از اون افرادی که درمان رو شروع کردن 90%شون درمان جواب بده، یعنی تعداد ویروس در بدن اونها کنترل شده و کم شده باشه. این یک هدف جهانی است که ایران هم به عنوان عضوی از سازمان جهانی بهداشت به این همکاری جهانی پیوست. این هدف تا سال 2020.
آقای دکتر علی، الان ایران دارای چگونه آماری است؟
طبق گزارش‌های رسمی اداره ایدز در وزارت بهداشت، 40% افراد مبتلا در ایران می‌دونند که مبتلا شده‌اند. یعنی تا 90% یک فاصله 50% اینجا وجود داره. از اون 40%ی که می‌دونن مبتلا هستند، طبق آماری که امروز ارائه شده، حدود 30%شون تحت درمانند و از اون 30%ی که درمان می‌گیرند، حدود 10-15% سرباری ویروس درشون کنترل شده، که این خیلی خیلی فاصله زیادی هست تا اهدافی که ایران برای خودش تعیین کرده و اهدافی است که سازمان جهانی بهداشت تعیین کرده در سال 2020.
آقای دکتر علایی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین اشاره‌ای داشته به این که ایران به طرز خیره‌کننده‌ای در راستای مداوای کودکانی که از مادران مبتلا به HIV متولد میشن پیشتاز بوده. دیدگاه شما در این رابطه چه هست؟
فکر کنم یک کمی اینجا اغراق شده، چون اگر ما بگیم خیره کننده، باید نگاه کنیم نسبت به چه کشوری این خیره کنندگی رو ما قیاس میکنیم. اگر نسبت به کشورهایی مثل تاجیکستان، قزاقستان در آسیای میانه بخوایم قیاس کنیم، یا در کشورهای خاورمیانه، یا نسبت به خیلی از کشورهای آفریقایی، شاخصهای ما مثل هموناست و هیچ چیز شگرفی ما نمیبینیم. به این خاطر من به نظرم میاد که این یک کمی قلوف شده. ما میدانیم که در خیلی از استانهای کشور، من جمله سیستان و بلوچستان، ابتلای کودکان از مادران کماکان دچار مشکل هست ایران و در سایر شهرها همینطور. در کل میتونیم بگیم بد نیست، ولی خیره کننده به نظر میاد یک کمی قلوف شده.
آقای دکتر، نهایتا از دیدگاه شما وضعیت مبتلایان به HIV و در نهایت به ایدز در ایران چگونه است؟
ببینید، باید این سوال رو از دو منظر جواب داد. منظر اول اینه آیا سرویس یا خدمات برای ارائه به افراد مبتلا در ایران وجود داره؟ بله، چون ایران در کل سیستم بهداشتی درمانی پایه‌ای قوی داره که این از سالها پیش از دهه 1970 برنامه‌ریزی شده و کماکان داره خوب جواب میده. منتها اگر ما بخوایم ببینیم که نسبت به همین آماری که خود وزارت بهداشت داده، همون جوری که من خدمتون عرض کردم، وقتی که میگیم 40% افراد مبتلا به ایدز میدونن مبتلا شدن و مراجعه کردن برای تست، یعنی این که ما یک فاصله خیلی زیادی داریم تا برسیم به اون 90. و وقتی که تعداد افراد تحت درمان 30% افراد مبتلای شناسایی شده هستن، نشان میده که هنوز خیلی جای کار در ارتباط با بیماری ایدز در ایران هست، از بعد فرهنگی، از بعد اجتماعی و کاهش ترس و رفتارهایی که باعث بشه افراد مبتلا نگاه خوبی نسبت به اینکه مراجعه کنن به مرکز بهداشتی درمانی در ایران دارن.
از دکتر آرش علایی میشنیدیم.